بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 239، سطر دهم. و اما الاربعه تل اول فلما فی شرح المقاصد من انها لا تدل الى الا ان فی العین نورا و نحن لا ننکر ان فی آلات الابصار اجسام شعاعیه. بحث در قول ریاضیون داشتیم که ابصار را به خروج شعاع می دونستند. بر مدعاشون 6 دلیل اقامه کرده بودند. دلیل ششم و پنجمشون رو جواب دادیم. 4 تا دلیل دیگر من در جلسه قبل خوندم، منتها می خوام دوباره تکرار کنم چون خسته بودم، شاید خیلی مطالب رو نگفتم. چهار تا دلیل دیگر رو که همون چهار تا دلیل اولند، تفتازانی در شرح مقاصد رد کرده و ما همون رد تفتازانی رو در اینجا میاریم و میخونیم. تفتازانی گفته که شما که ریاضیون هستید ادعا میکنید که در چشم ما نوری هست و ما به کمک اون نور اجسام رو میبینیم. ما معتقدیم که حرف شما درسته، در چشم ما نور هست، خودمون به این مسئله معتقدیم، انکار نمیکنیم. اما اینکه اون نور وسیله دیدن ما بشه اون قبول نداریم. و شما ثابت نکردید که نور وسیله دیدن میشه، شما فقط ثابت کردید که نوری هست، خب این مقدارش رو قبول داریم. بعد تفتازانی شروع میکنه این نوری که در چشم ماست توصیف میکنه. اولا ازش تعبیر میکنه به اجسام شعاعیه مضیئه، یعنی در چشم ما اجسامی هستن که از سنخ شعاعند و روشن هم هستن. اینو اول ادعا میکنه و بعد اینو توضیح میده. پس در جواب ریاضیون این مطلب رو مطرح میکنه که نور رو قبول داریم، ولی اون کاری رو که شما به این نور نسبت دادید قبول نداریم و شما نمیتونید اثبات کنید که چنین کاری از این نور برمیاد. ایشون اینطور میگه، میگه اون نور رو ما در اصطلاح روح باصر مینامیم. که به توسط این روح باصر یه مخروط وهمی بین چشم ما و اون مرئی به وجود میاد، که شما اون مخروط رو همون نور خارج شده و بیننده اون جسم مرئی قرار دادید. ولی ما معتقدیم که این نور هست اما این نور بیننده نیست، کمک میکنه به دیدن ولی خودش بیننده نیست. اتفاقاتی هم درباره این نور میفته که الان توضیح میدیم. یه اتفاق اینه که همونطور که عرض کردیم به صورت مخروطه یا به صورت مخروط توهم میشه، که رأس این مخروط در چشمه و قاعده این مخروط رو میمرئیه، همونه که شما دارید میگید، ما اینا رو همه رو قبول داریم، منتها مخروط رو وهمی میبینیم. این همه نوری که بخواد از چشم خارج بشه و هرچی از چشم دورتر بشه، پهن‌تر بشه تا روی مرئی بیفته، به این حد قبولش نداریم. ما میگیم این مخروط توهمی. بعد میگیم اگر این نور بخواد به مرئی دور تعلق بگیره، هرچی که جلوتر میره و از چشم ما دورتر میشه رقیق‌تر میشه، و همچنین صفت دیگر این نور این است که اگر در چشمی نور غلیظ وجود داشت، باید برای رؤیت اون نور تلطیف بشه و اگر این نور ضعیف شد در حدی که تقریبا کل عدم به حساب آمد، باز باید تقویت بشه، بلا رؤیت حاصل نمیشه. نه اینکه رؤیت به توسط این نور باشه، همونطور که مثلا اگر هوا نباشه صوت ارسال نمیشه به چشم ما، به گوش ما، و در این حال هوا شنیده نمیشه. هوا فقط وسیله رسوندنه، چشم ما گوش ما میشنوه. یا در دید هوا وسیله است، هوا نمیبینه، ما میبینیم ولی با وساطت هوا. همچنین نفس ما میبینه با وساطت نوری که از چش خارج میشه، بدون اینکه این نور و خصوصیاتی رو که شما میگید مثل دیدن و امثال زادکو داشته باشه. بعد صفت دیگری برای این نور ذکر میکنه که اینا رو من برسم تیکه تیکه توضیح بدم، فکر میکنم بهتر باشه. همه رو پشت سرم بگم، یه خود طولانی میشه، ممکنه بعضیش فراموش بشه. عبارت از رو بخونم، صفحه 239 سطر 10. و اما الاربعة الاول، یعنی چهار تا دلیل اولی که ریاضیون آوردن، اونام باطلن. چرا باطلن؟ فله ما فی شر المقاصد. اون چی که در شر المقاصد عبارت از اینه که انها، یعنی این ادله شما، ادله چهارگانتون دلالت نمی کند جز بر این که در چشم ما نوری هست، اما این نور میتواند ببیند، اون رو دلیل شما ثابت نکرده. فقط ثابت میکنه که در چشم ما نور هست و ما اینو انکار نداریم، ما قبول داریم در چشم ما نور هست. و نحن لا ننکر ان فی آلات الابصار اجسامی هستند که شعاعی اند، از سنخ شعاع اند و مضیء اند، یعنی روشن اند، که یسما به روح الباصر، اسمشون روح باصره، که یرسم منها بین العین و المرئی مخروط، از طریق همین اجسام شعاعی بین چشم ما و مرئی ما مخروطی تشکیل می شود. اینجا نمیگه مخروط وهمیه یا واقعیه، چند خط بعد میگه مخروط وهمی. پیداست که در اینجا مرادش از مخروط، مخروط وهمیه. وحیه تدرک من جهت زاویتهی، هیه یعنی این اجسام، این اجسام شعاعی از طریق اون زاویهی که در چشم ما قرار میدهند میتوانند مرئی رو درک بکنن. درک بکنن یعنی دخالت کنن در درکش. و هی تدرک من جهت زاویت علتی این در جلیلیه. خب زاویه این مخروط دیگه، به صورت مخروط نور در اومده، همونطور که ریاضیمون میگن ما قبول کردیم که به صورت مخروط در اومده. رأس مخروط که در واقع زاویه مخروط شمرده میشه تو چشم ماست. قاعده مخروط هم رو مرئیه. بعد این جسم مخروطی شکل از طرف زاویهش درک میکند و میبیند. خب توجه کنید، من این رو این چنین توضیح دادم و تدرکو خوندم. در واقع این نحوه توضیح من و این نحوه خوندن من تأیید میکنه ریاضیونو، در حالی که تفسیرون میخواد ریاضیون رد کنه. پس توجه کنید، حتما باید تدرکو بخونید، تدرکو نخونید. این مخروط حاصله، اما آیا این مخروط داره درک میکنه مرئی رو؟ ما که ادعا داریم که درک نمیکنه. پس تدرکو نباید بخونیم. تدرکو یعنی این نور رو شما در چشم میبینید، یه خورده برین جلوتر دیگه دید نمیبینید نور رو. نور رو تو خود همونجا که زاویهش تشکیل میشه این نور رو میبینید. تو تاریکی مثلا در چشم گربه خیلی واضحه، تو چشم گربه شما نورو میبینید. اما یه خورده این ورتر دیگه، یعنی بیاد پشت گربه بایستید، ادامه این نوری که از چشمش در میاد ببینید، میبینید نه ادامه نداره، جای رو روشن نکرده. در ادامه درک نمیشود این نور، در همون قسمتی که در چشم درک میشه. یعنی شما میتونید اون نور رو در چشم گربه ببینید، اما اون جایی که زاویه مخروط تشکیل شده میتونید اون نور رو ببینید، در دورترش پخش میشه دیگه نمیبینید. هیه تو درک، هیه یعنی این اجسام درک میشند من جهت زاویه شون. این ضمیر زاویتهی برمیگرده به مخلوط. اگر زاویتها بود برمیگردونی به اجسام، فرقی نمی کنه چه به زاویه مخلوط بگیم چه زاویه به اجسام بگیم، چه مخلوط همه اجسامه، مخلوط اجسام نوریه دیگه. پس ضمیر به هر کدوم برگردونی بنداریم، منتها چون در اینجا مذکر آمده به مخلوط برش میگردونی. و هی این اجسام نوریه درک میشوند از همون طرف زاویه مخروط، اون زاویه که اندل جلیدی هست. جلیدی اون قسمت تگرگ مانندی است که در جسم در چشمه. بله
داخل چشمه جلیدی،
بله جلیدی پشت چشمه به صورت یک قطره است، به صورت تگرگ که عکس توش میفته.
صفحه که
نمیه میرسه به اون صفحه هست شبکی هست. بله دیگه، پشت همین ظاهر چشمه. جلیدم به من جلدم به من یا جلیدونه تگرگه. این چون شبیه تگرگه از جهت این که هم شفافه هم روان نیست، مثل باران نیست، منعقده. اگرچه منعقده سفت سفت نیست، ولی چون منعقده بهش میگن تگرگ. بله چیه؟ بله بلور چه خواهی بخواهیم به خاطر شفاف بودنشه، ولی میخوام بگم منعقد هم هست، روان نیست مثل آب، لذا بهش میگیم تگرگ ماننده. تشد و حرکتها این در رؤیت البعید، این نوره یا این اجسام شایی که در چشم ما هستند، وقتی میخواهیم بعیدی رو رؤیت کنیم، این اجسام شایی حرکت شدید پیدا میکنند. فیتحلل لطیفا، این اجسام به صورت یه جسم لطیف متحلل میشن، حرکت شدید پیدا میکنن، متحلل میشن، یعنی دیگه رقیقند، غلیظ نیستن. این یه صفت بود که اندل جلیدیه رأس مخروط اندل جلیدیه است و همونجا دیده میشه و حرکت میکند این اجسام شعاعی و رقیق میشود، تحلیل میرود، اما به شرطی که ما بخوام جسم دور رو ببینیم. و یفتقر رو همین شعاع یا این اجسام شعاعی به تلطیف اذا غلظه، اگر غلیظ باشن احتیاج به تلطیف دارن و الا نمیتونن ما رو در رؤیت کمک کنن. و تکثفن یعنی احتیاج به تکثف دارن اذا ضعف و رقیق، وقتی که این نور ضعیف بشه و رقیق بشه فوق ما ینبغی، بیش از اون مقداری که باید ضعیف بشه، چون ما برای دیدن اون احتیاج به رقت این نور داریم، غلظت این نور مارع دیده. برای دید احتیاج به رقت داریم و رقت شرطه، اما رقت تا حدی که ینبغی، از اون بگذره این رقتی که شرط بود میشه مانع و نمیذاره ما دیگه ببینیم. پس رقت تا یه حدی شرط رؤیته، از اون حد میخواد ضعیفتر بشه و رقیقتر بشه دیگه شرط رؤیت نیست، منع از رؤیته. تکثیف داره،
تلطیف هم محاسبه.
بله یفتق رای را تلطیفن و تکثیفن. خب اگه شرح مقاصد تکلیف تکثیف داره، خوب دیگه اینجا میشه تکثیف خوند. تکثیف البته اشکال نداره. و یحدث من هما، شرح مقاصد من هما داره یا منها داره؟ شرح مقاصد اینجا من هما داره یحتس و من هما یا یحتس و من ها من ها درسته من کتاب ما من هما داره من نشد مراجعه کنم به شرح مقاصد شرح مقاصد من ها داره و اون درسته و یحتس و من ها من ها یعنی از این اجسام شایعه فل مقابل در جسمی که مقابل است یعنی مقابل این اجسام است یا مقابل چشم است اما جسم مقابلی که قابل باشد یعنی نور رو رد نکنه شفاف نباشه اگر اون جسم نور رو نفوذ بده در خودش و شفاف باشه اون دیگه قابل رؤیت نیست اگر ملون باشه قابل رؤیته پس جسم باید مقابل چشم ما باشه قابل دید هم باشه یعنی ملون باشه اون وقت اگر چنینه یه دوسو از این اجسام شعاعی اشعتون و ازوا شعاهایی و ازوایی پیدا می شود که توجه کنید این شعاها به صورت مخروط از چشم ما خارج بشند از مرکز چشم هم خارج می شند یعنی از وسط چشم اشعه ای که دارن خارج میشن بعضی هاشون نزدیک به مرکز چشمن بعضی ها دورند چون از مرکز چشم این مخروط داره خارج میشه اشعه ای هم اطرافند نزدیک به مرکز چشمن اشعه ای هم دورند مرکزن چون به قطر چشم داره اشعه ای بیرون میاد اونی که نزدیک مرکز چشمه غیر از اونیست که نزدیک که دور از مرکز چشمه وقت اون قسمتی که نزدیک مرکز چشمه قوت اشعه اونجاست لذا اگر ما اون شعاع قوی رو بدوزیم به یک خطی که مقابل چشم ماست اون خط رو میخونه اما اگر این خط رو در برابر اون شعاهای رقیق قرار بدیم چشم شاید اون شعاهای رقیق چشم خط رو شاید نخونه علت اینه که قوت این شعاها در همون نزدیکی مرکز چشمه و یحدث منها یعنی از این اجسام شعاعیه در جسمی که مقابل است و علاوه بر مقابل چشم بودن قابل گرفتن نوره و نور رو در خودش نفوذ نمیده از خودش عبور نمیده یه دوسو از این اجسام اشعتون و ازوا که قوت این اشعه و ازوا در اون جاییست که مجاور مرکز چشم باشند
یوازی
کجا؟
یوازی داره
کجا یوجابر بله یکون قوت و فیما یوجابر مرکز العین میگید شرح مقاصد داره فیما یوازی مرکز العین خوبه اونم خوبه اینم خوبه الذی مرکز العین کجاست؟ الذی هو به منزلت زاویت للمخروط البهمی مرکز چشم به منزله زاویه مخروط بهمیه یعنی زاویه مخروط بهمی همونجا افتاده تو مرکز چشم افتاده وقت اشعه ای که اطراف اون زاویه هستند اونا قوی هستند دور بشن ضعیف میشن استاد
یه نقض نمیشه باید اگر از چشم ما اشعه خارج بشه وقتی
تاریکی قرار بگیریم
چیزی دیده نمیشه
رویت
نمیشه اگر قرار
بود
از چشم ما
اشعه یه چیزی سن. این رو توی استدلال گفتیم ها توی استدلال گفتیم که گاهی از اوقات نور ضعیفه نوری که از چشم خارج میشه و تو شب میبینه روز نمیبینه چرا؟ چون روز نور ضعیفه نوری که از چشم خارج میشه ضعیفه تو نور خورشید پخش میشه و گم میشه نمیتونه ما رو کمک کنی به دیدن لذا چنین انسانی روز کور میشه شب میبینه چون نور چشمش ضعیف نوری که از چشمش خارج میشه ضعیفه شب میتونه ببینه اما روز نمیتونه ببینه چون نور خورشید پخش میکنه نور ضعیفی که از چشمش خارج میشه و دیگه اون کارایی نداره. نور چشم ما از بس ضعیفه وقتی پراکنده نشه میبینه، تو روز چون خورشید نور خورشید پراکندهش میکنه نمیتونه ببینه. برخلاف نوری که قوی باشه، برخلاف نوری که قوی باشه، اون به خاطر زخامتش تو شب نمیتونه ببینه، تو روز چون به وسیله خورشید رقیق میشه میتونه ببینه، اما اگر رقتش از حد بگذره دیگه نمیتونه ببینه، غلظتش هم از حد بگذره نمیتونه ببینه. اونایی که غلظت خیلی زیادی برای نور چشمشون هست، وقتی تو آفتاب قرار میگیرن اون غلظت تبدیل به رقت میشه و رقت هم خیلی زیاد نمیشه، نتیجتا تو روز میتونن ببینن، تو شب نه. این آدم شب کوره. اما اون که نور چشمش از اول رقیقه، تو روز نمیتونه ببینه چون نور چشمش رقیقه و خورشید هم پراکنده میکنه و نتیجتا این رقت زیاد میشه، رقتی که دیگه علامایم بقی نیست. وقت در شب چون دیگه چیزی نیست که پخش کنه نور چشم او را، نور چشم به اندازه بیرون میاد و شیرون میاد. اینا رو ما قبلا گفتیم. ما نه شب کنیم نه روز کنیم. چشم ماها اون رقت و غلظت لازم رو داره، نه غلیظتره که احتیاج داشته باشه با خورشید رقیق بشه، نه رقیق‌تری است که احتیاج داره در تاریکی فعال بشه. ما هم در تاریکی میبینیم هم در روشنی میبینیم، منتها در تاریکی تشخیص نمیدیم. این در تاریکی باید چراغ روشن بشه، چراغ روشن میشه اون روز کوره میتونه ببینه، ما هم چراغ روشن بشه میتونیم ببینیم. در روز اون شب کور میبینه، ما هم میبینیم. در شب روز کور میبینه، ما هم میبینیم. ما نه شب کور نه روز کور، به شرطی که شب چراغ روشن باشه. چراغ خورشید روشن نیست، یه چراغ معمولی باید روشن باشه. و شدت و استنارتهی به کون صورت منتبعت فیه اظهر و ادراکو اقبر. خب تفتازانی توجه کنید، داره طوری حرف میزنه که مثل این که قول ریاضیانو قبول داره. ریاضیانو همین رو میگفتن، میگفتن که اشعه ای از چش خارج میشود و این قسمت هایی که نزدیک مرکز چشمان قوی هست، اون قسمت هایی هم که دورن ضعیف هست. خب اینا ریاضیانو همین میگفتن. الان تفتازانی همون داره میشه. تا اینجا ظاهر عبارت تفتازانی اینه که با ریاضی موافقه، از وشدت و استنارتی داره اصل مطلب خودشو بیان میکنه و معلوم میشه که با ریاضی موافق نیست. میگه اونجا که نور شدید است، اونجا که نور شدیده یعنی اشعه‌ای که مجاور مرکز چشمند، در اونجا گفتیم نور شدیده، اونجا که نور شدیده فکر نکن که این نور شدید بهتر میبینه، اون عکسی که تو اون نور شدید میفته بهتر دیده میشه. پس قائل است به این که ما عکس رو میبینیم، یعنی انطباع میشود صورتی از اون شیء خارجی منطبع میشه در چشم ما. وقت این صورت یا منطبع میشه در اون شعاعهایی که نزدیک به مرکزن خوب دیده میشن، یا منطبع میشه در اون شعاعهایی که دور از مرکزن سخت دیده میشه. پس اون اینطور نیست که اون شعاها ببینن چنانچه ریاضیون میکویند، بلکه انطباعی حاصل میشه و ما اون صورت منطبع رو میبینیم، اما این انطباع در اون شعاهایی که نزدیک چشمن ظاهرتره، در شعاهایی که دور از چشم مرکز چشمن ضعیفتره، لذا ما اون صورت رو، صورت منطبع رو در وقتی که بیفته در شعاهای نزدیک مرکز واضح‌تر میبینیم. صورت منطبع را اگه افته تو شعاعهای دورتر مخفی تر میبینی. پس توجه کردی که تفتازانی قول ریاضی رو نمیگه، قول طبیعی رو نمیگه، منتها اون نوری رو که از چشم ما خارج میشه داره طوری توجیه میکنه که ریاضی هم همونطور توجیه میکنه، ولی آخر سر نور رو بیننده نمیدونه، همونطور که اول بحث کردم. نور رو وسیله دیدن نمیگیره، انطباع رو میگه تو این نور قرار میگیره و هرچی انطباع در نور نزدیکتر باشد این صورت منطبعه واضحتر و روشنتر دیده میشود و شدت و استناره این مخروط یا اون ذو و نور به این است که صورت منطبعه در او ظاهرتر است و ادراک اون صورت قوی‌تر است. نه معناش این باشه که خود شعا بهتر می‌بینه، بلکه معناش اینه که اون صورتی که تو این شعاع نورانی تر میفته راحت تر دیده میشه. خب توجه کردید حرف تفتازانی چی شد؟ حرف تفتازانی این شد که خروج نور است و انطباع صورت در نور، انطباع صورت در نور هم اضافه کرد، به خروج نور اکتفا نکرد. پس قرش با ریاضی میفرق کرد. شارح کتاب میفرمد که بعید نیست که مراد ریاضی اونم همین باشه، همین باشه که تفتازانی داره میگه، که صورت منطبع میشه منطبع توی این نور خارج شده. نوری هم که خارج میشه تفتازانی نگو به اندازه ایست که تا مرئی برسه، گفت اگر رقیق باشه این وسط ها منتفی میشه، زاویهش تو چشم دیده میشه، بیرون از چشم که بیاد دیگه خیلی دیده نمیشه، نور خیلی زیاد نکرد. ولی ریاضی گفتن نه، این نور میاد بیرون میره تا به مرئی برسه، هر چقدر مرئی تو دور باشه. پس دو تا فرق با ریاضی پیدا کرده، یکی این که نور رو خیلی زیاد نگرفت، نوری که تو چشم است، و دوم این که صورت رو هم مطرح کرد، گفت صورت منطبع میشه، ریاضی اصلا صورت مطرح نکردن. یه فرق سومی هم داره که اون فرق هم قابل توجهه، با اونی که ریاضیون میگن نور خارج میشه، تفتازانی تعبیر به خروج نکرد، گفت این اجسام شعاعی در چشم ها هستن، نمیگه خارج میشه، بین خودش مهمه. سه تا فرق درست شد، یکی این که کثرت و قلت، در کثرت و قلت نور ریاضیون میگن هر چقدر که مرئی بزرگتر باشه نور بیشتر خارج میشه، حتی اگر نصف جهان رو بخوام ببینیم به اندازه دیدن نصف جهان باید نور خارج بشه، به طوری که قاعده مخروط ما بیفته رو نصف جهان. ما وقتی سر بلند میکنیم نصف جهان رو میبینیم دیگه، نصف جهان زیر پامونه، نصف جهان بالا سرمونه، وقتی سر بلند میکنیم نصف جهان رو میبینیم. یعنی چقدر نور خارج میشه که قاعده مخروط رو نور نصف جهان میفته؟ ریاضیون میگن، تفتازانی میگه نه، نور تو چشم‌ها هست ولی اینطور نیست که بره تا اون ته بیفته روی نصف جهان. یه مطلب که در قلت و کثرت با هم تفاوت دارن. مطلب دیگه این که تفتازانی نمیگه نور خارج میشه، ولی ریاضی میگن نور خارج میشه، تفتازانی میگه نور پیش شما هست. مطلب سوم این که تفتازانی میگه که صورت منطبع میاد تو نور و ما اون صورت منطبع رو میبینیم، در حالی که ریاضی نمیگه صورتی منطبع میشه در نور، میگن نور میره میخوره به مرئی، ما خود مرئی رو میبینیم، صورتی در کار نیست. پس فرق شد بین قول تفتازانی و قول ریاضیون. مرحوم شارح می‌فرماید که بعید نیست که ریاضیون رو کلامشون رو با کلام تفتازانی تطبیق کنیم، و اگه بخوام به ظاهر کلامشون توجه کنیم خیلی اشکال داره. یه اشکالش هم که عرض کردم که باید از چشم ما اینقدر نور خارج بشه که نصف عالم جواب بده، و مسلمه یه چشم کوچیکی این همه نور نداره که خارج بشه.
اینا عبارات تفتازانی.
بله؟
این
و یوشوا کلام تفتازانیه؟ خب پس اگر یوشوا کلام تفتازانیه، من بی خود گفتم شارح میتونی داره. من طبق تصحیحی که مصحح کرده که گیومه رو بعد از اقوا بسته، گفتم و یوشوا مال تفتازانیه. حالا که گفتم یوشوا مال شارحه، حالا که شما میفرمایید در شرح مقاصدم یشبه ها داره، معلوم میشه این یشبه ها مال تفتازانی است و گیومه رو نباید بعد از اقوا ببنده. و یشبه ها ان یکون مراد هازا، یعنی همینی که تفتازانی گفته، مراد قائلین به خروج شعاع که ریاضیون هستن، خب چرا اونا تعبیر به خروج کردن؟ تجوزن منهم، مجازن گفتن خروج، و الا خروجی نیست. اجسام در چشمن، نه که از چشم خارج میشن. اجسام شایی درز میکنه، اجسام شایی در چشمن، نه از چشم خارج میشن. کما یقال از ذو یخرج من الشمس، گفته میشود نور از شمس خارج میشه، در حالی که نور از شمس خارج نمیشه. البته این که نور از شمس خارج نمیشه طبق نظر قدیمیاست، چون معتقدن نور از شمس خارج نمیشه. امروزه معتقدن که این شعاع از شمس کنده میشه و بعد از مدتی که این شعاع کنده میشه، شمس بالاخره بی شعاع میشه و خاموش میشه. قدیمی اینو نمیگفتن، میگفتن این شمس تا آخر روشنه و شعاع ازش بیرون نمیاد، چیزی از شمس بیرون نمیاد. این شعاع ها اجسامی هستن که بر اثر مقابله ساخته میشن، نه از شمس بیرون بیان. نظر قدیمی این بود. لذا ایشون میگه که گفته میشود ذو از شمس خارج میشود، در حالی که خارج نمیشود. در حالی که خارج نمیشود قدیمی میگه. و الا یعنی اگر مراد ریاضیون از خروج حقیقت خروج باشد، نه اینکه مجازن گفته باشن خروج، فهو باطل قطعا. یعنی حرف ریاضیون باطله، خروج باطله. چرا باطله؟ چرا باطله؟ چون اگر مرادتون از شعار عرض باشه، خارج شدن عرض باطله. مگه عرض میتونه از موضوع خودش خارج باشه؟ تا خارج باشه فانی میشه. اگر هم نه، این شعار رو جسم بدانید، خروج شعار اشکال نداره. ولی آیا میشود این همه شعار خارج شود که نصف عالم رو بتواند ببیند؟ نه. پس اگر شعار رو عرض بگیرید که اصلا خروجش درست نیست، اگر شعار رو جوهر بگیرید خروج درست هست، ولی این همه شعار نمیتونه خارج بشه. پس ناچارید که بگید مرادمون از خروج معنی حقیقی خروج نیست، مرادمون مجازه. خب اگه اینطور بگید که توجیه کردی کلام، توجیه شده کلام شما ریاضیون درست مثل اونی که تفتازانی گفته، پس کلام ریاضیون رو با کلام تفتازانی میشه توجیه کرد. از کلام تفتازانی بگذریم، کلام ریاضیون باطل میشه. اما باطل از کلام ریاضیون که قائل به خروجن، ازا اریده. اما بطلان این کلام ریاضیون در فضی که اراده شود حقیقت شعاعی که از قبیل عرازه، بطلان خروج این شعاع که عرض است فظاهرون. بطلان کلام ریاضیون یا بطلان خروج شعاع ظاهر است. و این اریده به هیچ جسم شعاعی، اگر اراده شده باشد بهی یعنی به این خروج شعاع، به این شعاعی که میخواد خارج بشه، به این شعاعی که خروج رو بهش نسبت میدید، اگر اراده شود جسم شعاعی که حرکت میکند من العین الی المرئی، یعنی خروج به معنی حرکت کردن از چشم بیرون میاد تا به مرئی برسد، این باطل است. چرا باطل؟ فلعنا قاطعون. اما باطل است کلام ریاضیون اگر اراده شود به کلامشون که جسم شعاعی حرکت می کند از چشم تا مرئی، اگر این بگن باطل گفتن. چرا باطل گفتن؟ فلعنا قاطعون، به این که ممتنع است که خارج شود از چشم جسمی که بتواند پهن شود در یک لحظه بر نصف کره عالم. در وقت نظر کردن به آسمان شما به نصف کره عالم دارید توجه میکنید، چقدر نور میاد که پهن میشه و نصف کره عالم رو میگیره؟ مگه این چشم کوچیک چقدر نور توشه؟
با این کلام استاد معلومه ریاضیون همین گفتن که صاحب شأن مقاصد داره ردش میکنه.
اونا میگن که نور از چشم ما خارج میشه. اگر مرادشون از خارج معنی حقیقی خروج باشه، این اشکال برشون وارد میشه.
این شأن مقاصد داره اشکال وارد میکنه.
بله.
پس معلومه ریاضیون گفتن که
خب گفتن دیگه. بله، ظاهرا تشبیه نداشتید جلسه گذاشته. چرا؟ اینو ما همه گفتیم، اونا این گفتن که نور خارج میشه. ثم اذا اطبق الجفنه عاد الیها ابن عدن، یا اطبق الجفنه، اگر بسته شود پلک چشم، بر میگردد این همه نوری که رفته به نصف عالم برخورد کرده، بر میگرده تو چشم، یا مماشتن بگید نه معدوم میشه، همون جذبه میره بین چشم و نصف عالم از اون میره. ثم اضافته او بعد اگر پلک چشمو باز کرد دوباره خرجه مثل اون دوباره باز میشه. خب حالا مثلا آدم 10 دفعه چشمشو باز کنه ببنده چقدر نور خارج میشه؟ اگه بر نگرده ببینی چقدر نور خارج میشه. حالا برگرده میگیم بار دوم هم همونی که برگشته دوباره میره، اما اگه بر نگرده خب این یک بار چشمشو باز کرد به اندازه نصف کره عالم نور رفت بیرون، دوباره باز کرد نصف دیگه رفت بیرون، به اندازه یه دونه کره عالم نور رفت بیرون، بعد دیگه 10 دفعه باز کنه به اندازه 5 تا عالم نور میره بیرون، چطور میشه؟ پس خروج نباید به معنی حقیقی باشه، به همون معنی مجازی باشه. داشتیم فلعنا قاطعون به انهو یمتن ان یخروج، بعد از یمتن ان یخروج ذکر، حالا میگیم به ان یترک، ان یترک همون ان یخروج، یعنی اگر حرف ریاضیون به معنی حقیقیش گذاشته بشود و مرادشون از نور و شعاع جسم باشد، اولا گفتیم ممتنع از خارج شود این همه جسم از چشم آدم، ثانیا میگیم ممتنع از ان یترک جسم شعاعی الا جمعی جهات، ممتنه است که جسم شعایی به تمام جهات بده. وقتی ما چشم رو نواز میکنیم فقط همون روبرو رو که نمیبینیم، راست و چپ و جلو عقب همه رو داریم میبینیم، این نوری که از چشم رو خارج شده چطوری رفته به سمت راست و چپ؟ اگر باد بیاد بره به سمت راست و چپ میگه خب باد بردیدش، اما همیشه که باد نمیاد، در حالی در اینی که هوا آرامه من نگاه میکنم میبینم که دارم اطراف اون چیزی که مقابل خودم میبینم، نه تنها مقابله میبینم، اطرافش هم دارم میبینم. چطور این نور بدون قاصری که باد است یا بدون اراده خودش، چون نور که شعور نداره، چطور بدون قاصر و بدون اراده داره به اطراف پخش میشه و اطراف اون جسم مقابل هم میتونه ببینه؟ اگر واقعا جسم داره پخش میشه و مجاز نگفتید بلکه حقیقت گفتید، خب این جسم میره تا مقابل خودش پخش میشه، به اطراف چرا واصل میشه اگر قاصری نیست و خود این جسم هم شعور نداره که اراده داشته باشه؟ نه با اراده پخش میشه، نه با قصد پخش میشه، خودش چطوری پخش میشه؟ اینم ممتنه پخش شدنش، خارج شدنش یه ممتنه، پخش شدنش به اطراف یه ممتنه دیگر، مگر قاصری یا ارادهی وجود داشته باشه که نداره. و ان یتحرک یعنی و ممتنه است که حرکت کند جسم شعاعی بدون قاصر و بدون اراده، حرکت کند الی جمیع الجهات، الی جمیع الجهات متعلق به یتحرک، ممتنه است که به تمام جهات، به تمام جهات مقدم بنا میکنم، ممتنه است که به تمام جهات حرکت کند جسم شعاعی در حالی که قاصری وجود نداره و اراده برای این جسم شعاعی وجود نداره. اینا اشکالاتی است که در تفتازانی بر ریاضیون میکنه، میگه اگر معنای حقیقی مرادتون باشه اینی که من گفتم اراده نکرده باشید، این اشکالات به تو وارده. اشکال بعدی، اشکال سوم، همه اشکالا در فرض است که جسم شعاعی رو جسم بگیریم، شعاع رو جسم بگیریم، اگه عرض بگیریم همون اشکال اول بود که تموم شد، در صورتی که شعاع رو جسم بگیریم این اشکالات چنگانی که داریم نقل میکنیم پیش میاد که دوتاش خونده باید سوم میشون میگیم. و انیان فازبل افلاک، و ممتنه است که بله اگر شما جسم شعاعی رو از شما معتقد باشید که خارج میشه، وقتی من دارم فلک رو میبینم، این به قول شما این شعاعها از شما خارج میشه و میره به فلک میخوره، از فلک نفوذ میکنه تا برسه به کوکب، و همچنین از فلک نفوذ میکنه تا برسه فلک بالاتر، پس باید فلک رو خرق کنه، نفوذ کردن در فلک یعنی خرق کردن فلک، جسمه این شعاع، بنافر فرض ما جسمه، جسمیست که میره به جسم فلک میخوره و ادامه پیدا میکنه، اگه ادامه پیدا کنه باید فلک رو خرق کنه، در حالی که خرق فلک جایز نیست. ببینید کوکب توی فلکه، خب ما که چشممون مستقیم با کوکب تماس نداره، چشممون با فلک تماس داره، چون فلک شفافه، نور رو از خودش عبور میده، باید این نور عبور کنه برسه به کوکب، و وقت ما کوکب میبینیم. درسته فلک شفافه، نور رو از خودش عبور میده، ولی اگر قابل خرق بود، حالا که قابل خرق نیست نمیتونه نور رو عبور بده. مگر نور شما جسم ندونید؟ اگه جسم بدونید نمیتونه عبور بده، چون اگه عبور بده خرق میشه، فلک قابل خرق نیست. و الان فرض کردی که نور جسمه، پس اگه بخواد از افلاک عبور کنه حتما باعث خرق افلاک میشه. و ان ینفذ فی الافلاک و یخرقها، یحرقها نوشته، یحرقها ظاهرا غلطه،
یخرق،
بله
یخرق،
یخرق داره،
آره
یخرق، نه یخرق هم درست نیست، یخرق هم درست نیست،
درست
نیست، یخرق یعنی فرا بگیره. الان نمیخواد فرا گرفتن رو بگه، فرا گرفتن که اشکال اول گفت،
یعنی هر پاره کنه
های خیه داره، یخرق ها داره، خب بله یخرق ها درست،
از همون خلق ها احتیام،
بله من عرض کردم یخرق ها باشه، کتاب ما داره یحرق ها، یحرق ها غلطه، یخرق ها باید باشه، اون تشیر باید برداری، یخرق ها لیر الکواکه، باید نفوذ کند این جسم شعایی در افلاک و افلاک رو خرق کند تا به کواکب برسد و کواکب رویت بشه. نه تنها برای رویت کواکب، برای رویت کوکب بعدی هم همینطوره، باید از این فلک بگذره، فلک بعدی هم خرق کنه تا به کوکب بعدی برسه. لذا ایشون میگه کواکب، کواکب یعنی نه فقط کوکب قبل، همه کواکب اگه بخواد دیده بشه باید همه و افلاک سر راهش رو این نور خرق کنه تا برسه به کوکب ها. این سه تا اشکال. اشکال چهارم و ان لا یشبش، اینم با سرخط نوشته میشد، ان لا یشبش داره، یا تشبش هم خوبه. اینجا کتاب ما نسخش شما میفرمایید با نسخه مقاصد فرق داره، ولی هر دو نسخه درسته، یشبش هم داره، یا تشبش هم که نسخه مقاصد درسته، ولی این باید سرخط نوشته بشه. این اشکال چهارم. و باید اگر اجسام، اگر این جسم، اگر این شعاع جسمه، باید با وزش باد پراکنده نشه. ببینید وقتی باد میوزه ما اون جسم مقابلمون رو میبینیم و مقابلم میبینیم، در حالی که اگر این نور جسم بود، این نوری که از چشم ما خارج میشه جسم بود، تو باد قرار میگیره و باد اینو بر اونور میبردش. وقت لازمش این بود که شما میگید با این نور ما اون جسم مرئی رو میبینیم، خب این نور یه وقت میره اون ور ما با جسم مرئی رو اون ور ببینیم، یه وقت میاد این ور ما با جسم مرئی رو این ور ببینیم، یه وقت هم باد مثلا فرض کنید یه ذره ساکن میشه ما جسم مرئی رو باید مقابل ببینیم، در حالی که ما همیشه جسم مرئی مقابل میبینیم. اگر این شعاع خارج شده از چشم من جسم باشه، در وقت وزیدن باد این جسم یه جا ثابت نمیمونه که این ور اون ور میره، وقتی این ور اون ور رفت اون شی مرئی رو باید ما این ور اون ور ببینیم، در حالی که اینجا نیست. و لا یشبش، یعنی اگر جسم شما، اگر شعاعی که شما میگید از چشم خارج میشه جسم باشه، باید مشبش نشود به خاطر حبوب ریاه، یعنی به خاطر وزش باد نباید مشبش باشه، و نباید متصل شود به غیر مقابل، یعنی فقط باید مقابل نشون بده، طرف راست چپ نشون نده. چنانچه در صوت این چنینه، در صوت وقتی که باد میوزه صد صداش این ور اونور میره، یعنی اگر صدا از یه جا بیاد در وقتی که باد شدید میوزه، شما صدا رو از اون مرکزی که شروع میشه نمیشنوید، صدا رو از جایی میشنوید که باد به گوشید رسونده. کما در اصوات هست که ریاه این اصوات رو به جهات مختلف میل میده، خب شعارم باید به جهات مختلف میل بده، وقت نتیجه این میشه که ما اصوات رو از جهات مختلف میشنویم، مرئی رو باید در جهات مختلف ببینیم، در حالی که ما مرئی در جهات مختلف نمیبینیم، همونجا که هست میبینیم. پس معلوم میشه جسمی در کار نیست که از چشم خارج بشه. اشکال بعدی، اشکال بعدی اینه که اگر نور از چشم خارج بشه، خب نور مسافتی، نور جسم دیگه، از مسافتی رو باید طی کنه، این مسافت رو طی میکنه تا به قمر برسه، بعد بین قمر و فلک بعدی فاصله است، اون مسافت فاصله، اون فاصله رو طی کنه، بنابراین من باید قمر رو اولا ببینم، لحظه اول ببینم، اون کوکب بعدی رو در لحظه دوم ببینم، کوکب هفتم رو در لحظه هفتم ببینم، چون بین کوکب ها فاصله است دیگه، این نور باید بره تا به اونا برسه، در حالی که من تا چشم باز میکنم هر هفته رو با هم میبینم، اگر هر هفته طالع باشه و در آسمان باشه همه رو با هم میبینم. اینطور نیست که اول قمر رو ببینم بعد اونا رو ببینم. پس معلوم میشه جسمی نیست که راه بده. اگر جسمی بود که راه میرفت، خب اول به اون نزدیکه میرسید بعدم به اون دوره میرسید، و من باید نزدیکه رو اول میدیدم دوره رو بعدم میبینم، در حالی که این چیزی نیست، همه رو با هم میبینم. پس معلوم میشه که نمیتونیم بگیم اونا دور و نزدیک نیستن، اون کواکب که فاصله دارن، نمیتونیم بگیم اونا با همن. پس باید بگیم جسم خارج نشده. یکی از دو راهو داریم، وقتی اینجا اجسام وقتی کواکب با هم میبینیم، یا باید بگیم کواکب با هم دور و نزدیک ندارن، یا باید بگیم نه چشم ما جسم خارج نمیشه که به نزدیکش زودتر برسه به دورش دیرتر برسه. اولی که نمیتونه بگیم که کواکب نزدیک همند و در عرض همند، حتما با هم فاصله دارن. پس با دومی رو بگیم، یعنی بگیم جسمی نیست که از چشم خارج بشه و راه بیفته به اولی زودتر برسه به دومی بعدا برسه. و لعنه یلزم، یعنی اگر قول شما که میگویید خروجش رو از درست باشه، لازم میاد که دیده شود قمر قبل از ثوابت. ثوابت رو میگه، یعنی اونایی که تو فلک هشتمن، من فلک دوم و سومم گفتم، حالا ایشون واضح‌ترش رو میگه که فلک اول که قمر توشه با فلک هشتم که ثوابت توشن فاصله خیلی زیاد داره، وقت من بعد اول قمر رو ببینم بعد ثوابت رو ببینم، در حالی که وقتی که چشم رو باز میکنم ستاره ها رو باز ما همه رو هم میبینم. و لعنه او یلزم، یعنی اگر قول شما که قایب که ریاضی نصیب درست بشه، لازم میاد که قمر قبل از ثوابت دیده شود به زمان، یعنی به اندازه به فاصله‌ای که اون فاصله و اون زمان مناسبت دارد با تفاوت مسافتی که بین همایینه بین قمر و ثوابته. یعنی اگر مسافت بین قمر و ثوابت مثلا فرض کنید 1000 کیلومتره، خب به اندازه زمانی که برای سیر این شعاع در 1000 کیلومتر داریم، باید تفاوت دید بین دید قمر و ثوابت رو داشته باشیم، در حالی که ولیسه کذا دیگه این چنین نیست، تالی باطله، قیاس به صورت قیاس استثنایی است. اگر خروج شعاع باشد چنانچه شما میگویید، یلزم ان یرى القمر تا آخر، این میشه تالی، و لیسه کذالک، یعنی تالی باطله، پس مقدم هم باطله. وقتی میگه لیسه کذالک عطف میگیره، میگه بل نر الافلاک به ما فیها من الکواکب دفتن، همه افلاک رو با آنچه که درشون هست دفتن میبینی، آنچه درشون هست یعنی کواکب، نه تنها کوکب قمر رو با ثوابت و با هم میبینیم، کوکب قمر و 7 و 6 تا کوکب دیگر رو با ثوابت و با هم میبینیم. البته 6 تا کوکب دیگر اگر طالع باشن، خورشید که در شب طالع نیست، بعضی از اونها دیگه همه با هم طالع نیستن، گاهی اتفاق میفته چند تا سیاره با هم طالع میشن، ولی هر هفته با هم طالع بشن به نظرم بعید، من یادم نیست که هر هفته با هم میتونن طالع بشن یا نه. اشکال دیگر که اگر قول به ریاضی، قول به خروج شاه که ریاضی میگن درست باشد، یلزم ان یرا، این اشکال آخره که آخرین اشکال بخونمش تمومش کنم. ببینید یک کوزه رو ملاحظه کنید و یک شیشه رو ملاحظه کنید، در کوزه منافذ هست، یعنی گله که رو هم گذاشتیم کوزه رو درست کردیم، این گل یه منافذ ریزی لابلاش میمونه، شیشه هم ممکنه بگید منافذ هست، ولی اگر باشه خیلی منافذ نازکیه، شاید هم اصلا بتونیم بگیم نیست. دلیلش اینه، آب تو کوزه میریزیم میبینیم بدنه بیرونی کوزه خیس شد، میفهمیم که از کجا آمد، از منافذ آمد دیگه. آب تو شیشه میریزیم بیرونش خیس نمیشه، مگه حالا آب یه جوری باشه که سرد باشه بیرون عرق کنه، اونم عرق که میکنه هوای بیرون تبدیل به آب میکنه، ولی آب از داخل به بیرون نمیاد. پس شیشه منافذ نداره ولی کوزه منافذ داره. خب حالا نور از چشم من خارج شد، یه کوزه جلومه یه شیشه جلومه، این نوری که از چشم من خارج میشه به کوزه برخورد میکنه، کوزه منافذ داره، این نور میتونه تو منافذش بره، شیشه منافذ نداره، نور نمیتونه توش بره. پس من جوف شیشه رو نباید ببینم و جوف کوزه رو باید ببینم، چون نور رفته تو دیگه، نور رفته تو کوزه از منافذش، پس آنچه که در جوف کوزه است باید دیده بشه. نور تو شیشه نرفته، پس آنچه در جوف شیشه است نباید دیده بشه. در حالی که برعکسه، ما اون جوف شیشه رو ببینیم، جوف کوزه رو نمیبینیم. پس معلوم میشه این نفوذ نور نیست، ولی نفوذ نور در کوزه خیلی بهتر از نفوذ نور در شیشه است. عامل دید ما نفوذ نور نیست، چرا شما ریاضی میگید؟ و ایزن یلزم، یعنی اگر قول شما که خروج ها رو میگویید حق باشد، این مقدم یلزم، این یلزم تا آخرش داریه، یلزم ان یرا ما فی الخزف دون ما فی الزجاج من الماء، من الماء بیان برای مای ما فی الخزف، بیان برای مای فی الزجاج هم است. به جای ما من آب رو میذارم. لازم است دیده شود آبی که در کوزه است. چرا باید دیده شود؟ لکسرت المسامفی، چون روزنه ها در کوزه زیاده. به چه دلیل میگه روزنه ها در کوزه زیاده؟ به دلیل رش ترشح، به دلیل اینکه آب ترشح میکنه بیرون خیس میشه. این به دلیل رش دلیل برای کسرت مسامه، اون لکسرت المسام دلیل برای یلزمن یوراست. باید دیده بشه چون منافع زیاده. چرا منافع زیاده؟ چون ترشح حاصله. پس باید مافل خزف دیده شود دون مافل زجاج، دون آن آبی که در زجاج، اون باید دیده نشه. در حالی که برعکسه، تالی باطله. ولو کان رؤیت ما فیهما، ما فیهما درستیم، ما فیهما ها درستیم.
بله؟
من
علمات توی شهر مقاصد عبر ما هست.
نه اول ما خوب، اول ما
مافیزجاش،
اول ما توی نسخه مقاصد میفهمید هست، اونم درسته، ولی خب این منال ما خوبه، منال ما ای که داریم خوبه. ولو کان رؤیت ما فیه ما من جهت المسام، اگر رؤیت آنچه که در کوزه و شیشه هست از ناحیه این روزنه ها باشد، واجب است ان یکونه این رویت به قدر این روزنه ها. تازه اشکال بعدی، این اشکال بعدیه، اشکال بعدی اینه که اگر ما از طریق روزنه ها بخوام ببینیم، خب مثلا 10 تا نقطه آبی رو که تو کوزه است باید ببینیم، 10 تا روزنه مثلا جلوی چشم ماست، 10 نقطه آب رو باید ببینیم، نه همه آب رو، چون همه آب که جلوی روزنه ها نیستن، این آب تو کوزه است، قسمتی از این آب جلوی اون بخش‌های بسته کوزه است، قسمتی هم جلوی روزنه‌های کوزه است. خب نور چشم من میره تو روزنه‌ها، تو اون قسمت‌های بسته کوزه که نمیره. وقت لازمش اینه که من اون انتهای روزنه‌ها، اون نقطه آبی که قرار گرفته ببینم، اونایی که پشت دیواره بسته کوزه است نبینم. یعنی من باید این آب تو کوزه رو نقطه نقطه ببینم، در حالی که من یه سره آبو دارم می‌بینم، در حالی که اصلا نمی‌بینم.
اشکال قبلی
میگفت آنچه که در کوزه است باید بهتر از آنچه که در شیشه است ببینی. حالا اشکال دوم میاد میگه خود کوزه رو یا خود شیشه رو، اگه تو شیشه منافذ باشه، تو کوزه منافذ باشه و نور از چشمه میخواد بری تو این منافذ، آنچه تو شیشه است من باید چقدر ببینم؟ نقطه نقطه باید ببینم، در حالی که همش میبینم. آنچه که تو کوزه است باید نقطه نقطه ببینم، در حالی که هیچ فرمشی نمیبینم. ولو کان رؤیت ما فیه ما من جهت المسام، اگر رؤیت آنچه در کوزه و شیشه است از طریق اون روزنه ها باشه و نور از چشم من تو اون روزنه ها بره، واجب است که رؤیت به قدر همون روزنه ها باشه، یعنی اون چرا که در درون کوزه است یا اون چرا که در درون شیشه است من ببینم، منتها به اندازه روزنه ها ببینم، نه همه اون چرا که در کوزه است و نه همه اون چرا که در شیشه است. من غیر ان یناشئ به مجموعه، بدون اینکه اون شیئی که داخل کوزه است یا داخل شیشه است مجموعش دیده بشه. شیء رو به مجموعه نباید ببینم، باید اون مقدار از شیئی که مقابل این منافذه ببینم، یعنی شیء رو نقطه نقطه ببینم نه مجموعه. در حالی که من در شیشه شیء رو مجموعه میبینم نه نقطه نقطه، در کوزه هیچی نمیبینم نه نقطه نقطه. این تمام اشکالاتی بود که بر قول ریاضیون وارد کردیم و گفتیم اگر توجیه تفتازانی گفته شود هیچ کنون از این اشکالات وارد نمیشه. یعنی کلام ریاضی رو اگه اونطور توجیه کنیم دیگه اشکالات وارد میشه. بعد در این مقدی اول میگه یه توجیه دیگر و یه تعویل دیگر هم برای قول ریاضیون داریم که اگر اون تعویل هم بگیم اشکالات وارد میشه، ولی بیان میکنه که خود اون تعویل تعویل خوبی نیست. تعویلی که تفتازونی گفت بد نبود، ولی تعویل بعدی تعویل خوبی نیست. اگر این تعویل بعدی رو بگیم خیلی از اشکالات دیگه وارد نمیشه یا اشکالات وارد نمیشن، ولی این تعویل تعویل پسندیده نیست که اینو باید بزنیم جلسه بعد ان. خوب بود این دو خطم میخوندم، دو خطم خوب بود میخوندم، بخونم که بس ریاضیم تموم بشه بعد بسیم سر انتباع. بله این یه خط رو بخونم، چیزی نیست. بله خطی که میگه این مطلبی که توجیه جدیدی که میکنه اینه که مرادشون از خروج شعاع این نیست که از چشم ما شعاعی خارج میشود، بلکه مرادش اینه که بین چشم ما و مرئی شعاعی حادث میشود، خروج نیست، حدوثه. معتقد نیستن که از چشم ما شعاع خارج میشه تا این اشکالاتو بکنید که کردید. معتقدن بین چشم ما و اون مرئی شعاعی حادث میشه، خدای شعاعی حادث میکنه و خدام که کم شعاع نداره، میتونه بین چشم من و نصف از عالم شعاع پر کنه. شعاع از چشم خارج بشه مشکل داره، بین چشم من و خارج شعاعی خدا پر کنه، حادث کنه، این اشکالی نداره. پس خروج رو من حدوث گرفتم، این تعبیر کردن. ایشون میگه تعبیر تعبیر خوبی نیست، خروج رو من حدوث نمیاد. مگر ریاضی نمیتونستن تعبیر به حدوث بکنن؟ تعبیر به خروج کردن و اراده کردن حدوث رو، این چه تعبیری؟ ولی بالاخره اشکالات حل میکنه. این تعبیر تعبیر خوبی نیست ولو از خود قول ریاضیون بهتره. قول ریاضیون اشکال داره، این تعبیر تعبیری است که اشکالاتشون رو برطرف میکنه. پس از اشکالش کمتر از اشکال خود قول ریاضیونه، ولی فی نفس اشکال داره. من همین نوری که الان هست یا یه نوری دیگه، هر چی کار نداریم که چه نوری، خدا بالاخره نوری حادث میکنه بین چشم من و مرئی. این دیگه خروج شعاع نیست، احداث شعاعه. فقط یا اول ایزن قول اصحاب شعاع به این که اونها اراده کردن به خروج شعاع، حدوث شعاع را از مبدأ فیاض تعالی که خداوند حادث میکنه شعاع را علی هیئت المخلوط المذکور، به هیئت همون مخلوطی که ذکر کردیم، که خدا احداث میکند عند مقابله، عند مقابله ظرف برای حدوث، خدا حادث میکند این مخلوط را عند مقابله المرئی للبصر، اون وقتی که مرئی در مقابل بصر قرار میگیره خداوند احداث شعاع میکنه. و سم و ریاضیون این حدوث را خروجن تجاوزن، مجازن اسم این خروج رو، اسم این حدوث رو خروج گذاشتن. ایشون میفرماد، حالا ایشون نمیدونم بازم مقاصده؟
نه مقاصد نیست،
این یه مقاصد نیست، این کلام خود اشاره. ولا یخفا بودو، این تعبیر بودش مخفی نیست، مع شناعتی، خود تعبیر تعبیر رکیکیه، به جای حدوث خروج گفتن خیلی بی سواد جلوه دادن ریاضیونه. و این کانت اقلون من شناعت المعول، معول قول ریاضیونه، قول ریاضیون بده، این تعبیل هم بده، ولی این تعبیل باز بهتر از قول ریاضیونه، به اندازه اون قول ریاضیون شناعت نداره، شناعت یعنی زشتی، این هم زشته اون هم زشته، منتها اون زشتیش بیشتر از اینه. قول ریاضیون چون معوله زشتیش بیشتر از این تعبیله. خب تا اینجا بحث ما در قول ریاضیون بود، استدلالشو خوندیم، جوابشو دادیم، اشکالات هم بر اونها وارد کردیم. حالا قول به انتباه هم میشونه، میتونیم به جلسه بریم.